در نتیجه فصلی جدید در استعمار با عنوان استعمار نو یا استعمار پنهان پدید آمد. در این فصل تازه استعمار با پوششی جدید اما با همان اهداف استعمار قدیم و ایبار از طریق کنترل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جهان ادامه یافت. واژه استعمار جدید نخستین بار احمد سوکارنو رئیس جمهور پیشین اندونزی در سال 1955 میلادی در اولین کنفرانس کشورهای آفریقایی و آسیایی که بعدها به غیر متحدها معروف شد با کار برد. این دوره از استعمار به شیوه غیر مستقیم انجام می شد و دارای ویژگی های مانند مخفی و پیچیده بودن، فراگیری و همه جانبه بودن، مشارکت و هماهنگی استعمارگران بود که در ادامه هر یک از این ویژگی ها را شرح می دهیم. اولین ویژگی استعمار مدرن غیر مستقیم بودن و داخلی شدنش است. بدین معنا که استعمارگران در شیوه جدید استعمار با کنار گذاشتن مداخله نیروهای نظامی و عوامل شناخته شده خود دست نشاندگان و وابستگان سرسپرده خود در کشورهای هدف استعمارگری خود به قدرت رساندن. همو کسایی که ملیت کشور تحت استعمار خود داشتن و خود دلسوز ملت و داعیه داران تامین منافع ملی قلمداد میکردن اما در عمل منافع قدرت بیگانه و کشور استعمارگر تامین میکردن. این افراد الگوی حکومتی و فرهنگی خود از استعمارگران میگیرن و در کشور خود به تبلیغ و اجراش میپردازن. اونا با لباس وطن پرستی و ملی گرایی و با شعارهایی همچون مدرنیزه کردن ماهیت اصلی خیش پنهان میکنن و در راستای اهداف شوم کشورهای بیگانه قدم میمانن. استعمارگران شناخت، تربیت و بکارگیری نیروهای بومی طرفدار خود از طریق مدارس، دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات آموزشی وابسته و تحت نفوذ و همچنین از طریق سازمان‌های مخفی مانند فراماسونری انجام داده و می‌دهند. یکی از نکات قابل توجه در خصوص استعمار جدید و تفاوتش با استعمار قدیم است که در استعمار سنتی دولت استعمارگر تلاش میکرد تا با بکارگیری ماموران بهتر احساسات مردم کمتر برانگیخته شود تا از عکس‌العمل اونا در امان باشه، اما در استعمار جدید از اونجا که به شکل غیر مستقیم انجام میشه فاسدترین و فرمان پذیرترین نیروهای بومی به کار گرفته میشه و در مقابل عصیان و شورش مردم نیست دولت استعمارگر از اونا حمایت میکنن. ویژگی دیگر استعمار نوین مخفی و پیچیده بودنش است. استعمار جدید با شیوه دقیق مخفی و بسیار پیچیده انجام میشه تا مردم کشور مستعمره از استعمار خود توسط بیگانه آگاهی پیدا نکنند. در خصوص پیچیدگی استعمار جدید باید به این نکته توجه داشت که این از استعمار چون در ظاهر قصد مداخله و فرمان روایی نداره نه تنها به کشور مستعمر استقلال میته بلکه بعضن برای استقلال ملت‌ها به شدت تلاش میکنه اما در حقیقت اونا را تحت استعمار خودش داره. همچنین استعمار جدید در قالب گسترش روابط فرهنگی سلطه خود به صورت یک جریان مداوم و فراگیر در آورده و آینده استعمار خود تأمین میکنه. علاوه بر موارد ذکر شده این از استعمار با پنهان کردن چهره زشت خود و با ماسک مدرنیسم کشور مستعمره را به خود وابسته کرده و او را به بازار فروش کالاها و محصولات خود تبدیل میکنه. از همین خاطر هیچگاه صنایع مادر و صنایعی که موجب قطع وابستگی کشورهای جهان سوم میشه در اختیار اونا قرار نمیگیره بلکه تنها صنایع مونتاژ به کشورها داده میشه تا همواره وابسته و نیازمند به کشورهای استعمارگر باشند. استعمارگران با هدف زمین سازی جهت چپاول و غارتگری های خود و مخفی نمودن اهداف شومخیش متناسب با هر زمانی از اصطلاحات متنوعی استفاده می کنند. اونا گاه با بکار بردن واژه تمدن هجوم وحشیانه خود به سرزمین های دیگر توجیه می کنند و گاه با اصطلاحاتی مثل تجارت آزاد، رقابت آزاد، جهانی سازی، تقسیم کار بین المللی و یا مبادله آزاد کالا با غارتگری خود از منابع دیگر کشورها سرعت می‌بخشند. مشخصه دیگه استعمار مدرن فراگیری و همه‌جانبه بودنش است. همون قسم که پیش از ای اشاره کردیم، استعمار کلاسیک دارای دو بعد نظامی و اقتصادی بود. بدین صورت که سرزمینی توسط نیروی نظامی کشور استعمارگر اشغال میشد تا مورد بهره کشی اقتصادی قرار بگیره، اما در استعمار جدید ابعاد متعدد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وجود داره. در بعد سیاسی استعمار جدید میکوشه تا فلسفه سیاسی و نظام حکومتی متناسب با استعمار بر سرزمین مورد نظر تحمیل بکنه. این دوره از استعمار هویت ملی ملت تحت استعمار خدشه‌دار کرده و فرهنگ خود جایگزینش میکنه. از این رو ملت تحت استعمار رفته رفته شخصیت اصل خیش فراموش میکنن و به بخشی از قدرت استعمارگر تبدیل میشن. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینی. بدرود.
انشالله که از آنچه تا این لحظه تقدیمتان شده لذت برده باشین. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه فروپاشی از درون همراه شوید.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار از رادیو دری خدمتان هستیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون که دوشنبه ها هر هفته همین ساعت تقدیم حضور شما عزیزان می شود. دوستان عزیزی که برنامه را دنبال کردن حتما در جریان هستند که موضوع مورد بحث در این برنامه ارتباط داره به تحولات رژیم صهیونیستی. از آنجا که اکثر کارشناسان و پژوهشگران تاکید دارند که روند تحولات رژیم صهیونیستی به سمت افول و فروپاشی است، ما هم در این برنامه این موضوع را به بحث و بررسی بیشتر میگیریم. اما با توجه به تحولات به خصوص یک سال اخیر، چنانچه در جریان هستید، هم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و هم جنایات این رژیم در لبنان، موضوع تحولات این رژیم بیشتر مورد توجه کارشناسان و البته افکار عمومی جهان قرار گرفته و البته بحث فروپاشی این رژیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. چنانچه در جریان هستید، در یکی از مهمترین تحولات غرب آسیا، یک ماه پس از شهادت سید حسن نصرالله حزب الله با صدور بیانیه‌ای از انتخاب شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید مقاومت لبنان خبر داد و اعلام کرد. شورای حزب الله با انتخاب شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید حزب الله موافقت کرد تا ایشان پرچم مبارک در این مسیر را حمل کند. شخصیت شیخ نعیم قاسم و تجربه بیش از 30 سال معاون دبیر کل حزب الله لبنان بودن و همچنین تجربه حضور در 4 جنگ سالهای 1993، 1996، 2000 و 2006 به گفته کارشناسان نشان دهنده این است که حزب الله در دوره دبیر کلی شیخ نعیم قاسم ادامه دهنده راه سید حسن نصرالله در مبارزه با رژیم اشغالگر قدس و نقش‌آفرینی فعال در محور مقاومت خواهد بود. در همین راستا شیخ نعیم قاسم در اولین سخنرانی خود در منصب دبیر کلی حزب الله تاکید کرد برنامه کاری من ادامه برنامه و دستورالعمل‌های جناب نصرالله در همه زمینه هاست. ما بر اساس مقتضیات با تحولات برخورد خواهیم کرد و مواضع خود را در قبال آنها اعلام خواهیم کرد. دبیر کل جدید حزب الله مقاومت را بار امانتی دانست که از سید عباس موسوی و دیگران بر جای مانده است و به گفته وی وظیفه و دستور اساسی حفظ مقاومت خواهد بود. اما پیرامون این موضوع تحلیل تقدیم حضورتون می شود از دکتر زارعی، کارشناس مسائل بین الملل، که تاکید داره معرفی شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید حزب الله لبنان باعث وحشت سران رژیم صهیونیستی شده و البته شمارش معکوس هم که برای فروپاشی رژیم از مدت ها پیش کلید خورده قطعا روز به روز نزدیکتر خواهد شد. به اتفاق بشنویم صحبت های دکتر صاحب زارعی را.
خب ببین، با توجه به وضعیتی که امروز جبهه جنگ در هر جبهه، در شمال، در غرب، در شرق، در جنوب، این حلقه آتشی که امروز ایجاد شده واقعا رژیم جعلی و تروریستی رو به وحشت انداخته. اونا فکر می‌کردن که با ترور فرماندهان و رهبران مقاومت چه در لبنان چه در ایران میتونن به اهداف خودشون برسن، اما همونطور که در اخبار شنیدیم حزب الله رسما اعلام کرد که تمام رده‌های فرماندهی و مدیریتی و رهبری حزب الله ترمیم شده و با تمام توان و ظرفیت به مقاومت خودش و حملات خودش ادامه خواهد داد تا زمانی که در واقع خود آزاد نشه و در واقع این چیزی اتفاق نیفته، دست بر حمله و شدید مشاهده خود دست بر نخواهند داشت. شیخ نعیم قاسم در سخنرانی که داشت مطالب بسیار بسیار مهمی رو مطرح کرد و چهره ای که به هر حال خواه به پای شهید عباس موسوی باید هم در کنار سید حسن نصرالله تجارب گرانسنگی رو با خودش داره و در تمامی صحنه‌های حضور داشت و حال یکی از چهره‌های شاخصی که امروز اومد و جای سید حسن نصرالله و رهبران مقاومت رو پر کرد و همین مسئله باعث وحشت شد. شما دیدید که بلافاصله آقای اوگران وزیر جنگ رژیم جلسی اعلام کرد که شمارش معکوس برای ترور آقای شیخ نعیم قاسم آغاز شده، ولی در پاسخ باید گفتش که شمارش معکوس برای فروپاشی و نابودی رژیم جدید صهیونیستی مدت هاست کلید خورده و کنتور میندازه و قطعا روز به روز به زوال و فروپاشی رژیم نزدیکتر میشه و خود اونها و بسیاری از کارشناسان مسائل غرب آسیا اعتقاد دارند که جنایات و اقدامات باند تروریستی و جنایتکار و فاسدی که امروز در رژیم جدید صهیونیستی حاکم هستند این زوال و فروپاشی رو با اقدامات خودشون تسهیل کردن، تسریع کردن و جلو انداختن.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. خدمتان هستیم با برنامه فروپاشی از درون. یکی دیگر از رخدادهایی که می‌خوایم بررسی بکنیم انتشار خبرهایی است در خصوص احتمال توافق برای آتش بس در لبنان و غزه. آموس هوکشتاین، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا، برای نخستین بار از زمان شروع تجاوز اسرائیل به لبنان وارد بیروت شد و با نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور، و نبی بری، رئیس پارلمان لبنان دیدار کرد. با وجود این نشانه دال بر توافق برای آتش بس دیدن نشده و حتی نبی بری رئیس پارلمان لبنان اعلام کرده نتانیاهو به دنبال آتش بس نیست. نبی بری رئیس پارلمان لبنان طی سخنانی درباره تحولات مربوط به نبرد با دشمن صهیونیستی و اقداماتی که درباره آتش بس انجام شده است اعلام کرد، علی‌رغم تردید رسمی لبنان درباره پیشبینی نتایج، اما باید همه خطوط کلی که با فرستاده آمریکا درباره آتش بس مورد بررسی قرار گرفته را یادآوری کنیم که شامل اجرای کامل قطعنامه 1701 و استقرار ارتش لبنان در جنوب است. نبی بری در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت هیچ گونه قصدی برای تغییر متن قطعنامه 1701 وجود ندارد و این قطعنامه باید به همان شکلی که قبلا نوشته شده بود بماند و ما حاضر نیستیم حتی یک کلمه را در آن تغییر دهیم. این مقام لبنانی تاکید کرد که ما همه نکات مربوط به آتش بس، استقرار ارتش در جنوب لبنان و اجرای قطعنامه 1701 را به درستی انجام داده ایم و منتظریم تا هوکشتاین نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا با نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تفاهم برسد و در صورتی که آنها توافق کنند لبنان آماده پایبندی به توافق است، مشروط به این که تضمین های لازم جهت اجرای توافق مذکور ارائه گردد. نبی بری هم گفت که اکنون توپ در زمین نتانیاهو است و مشخص نیست که آیا او تمایلی به دنبال کردن تفاهماتی که با هوکشتاین به دست آمده است را دارد یا این که می‌خواهد مانند گذشته از هر گونه توافقی عقب نشینی کند. ما مجدداً تأکید می‌کنیم که لبنان از آتش بس استقبال می‌کند. اما یک موضوعی که این هفته در محافل سیاسی و رسانه‌ای باز هم به بحث و بررسی گرفته شد پیرامون نقش اساسی آمریکا در پشتیبانی نظامی و مالی از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و اخیراً هم در لبنان هم شاهد هستیم که جنایات ادامه داره. بر همین اساس این موضوع بیشتر مطرح شده. تحلیلی به اتفاق بشنویم از دکتر مهدی عبارشی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در این زمینه.
از پیشینه ما قبل بحث 7 اکتبر هم که شاهد هستیم در جنگ‌های قبلی که رژیم صهیونیستی داشته، هیچگاه به تنهایی قادر به انجام عملیات یا بهتر بگیم نگهداشت خودش نبوده. همیشه امریکا به طور ویژه و سایر کشورهای غربی چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی حمایت‌های قاطع خودشون رو داشتن و یکی از دلایلی که امروز رژیم صهیونیستی هم شاید دچار اشتباه محاسباتی هم هست در برخورد با جمهوری اسلامی و یا در بحث عرض بشود خدمتش و فجایعی که داره رخ میده و انجام میده به اصطلاح همین حمایت‌های بیدریق و نامتناهیست به اصطلاح میشود گفت که از رژیم صهیونیستی داره انجام میشه. خب امروز مقام معظم رهبری هم این موضوع رو مؤکداً یادآوری کردن که آنچه داره فجایعی که داره رخ میده صرفاً رژیم صهیونیستی نیست، بلکه کشورهای امریکا در اون شریکن و این به پاسخ دندان شکنی هم بابت این فجایعی که داره رخ میده دریافت خواهند کرد. لذا اینجا ما دیدیم که هیچ خط کشی و هیچ به اصطلاح عرض بشود خیلی تفاوتی بین ارتش امریکا و ارتش رژیم صهیونیستی وجود نداره. کما اینکه ما در 7 اکتبر هم دیدیم که اگر حمایت مستقیم و ورود مستقیم نظامیان امریکایی نبود، عملا ارتش رژیم صهیونیستی فرو پاشیده بود و رژیم صهیونیستی حتی فرصت نداشت ادوات نظامی خودش رو جابجا بکنه و اون خفت نظامی و اطلاعاتی دچار شد و به مرور زمان که اصطلاحا عرض بشود رژیم ارتش امریکا و به ویژه سنتکام وارد شد یه قوه و بنیه پیدا کرد و امروز به زمان میبینیم که این حمایت‌های بی‌دریغ همچنان ادامه داره و آن چیزی که امروز رژیم صهیونیستی رو جسورتر کرده سیل گسترده تسلیحات به اصطلاح عرض شد غربی است. حالا کشور امریکا کاملا مشخصه، ما کشور مثل آلمان رو اینجا ما نباید به اصطلاح ازش غافل باشیم یا کشور مثل انگلیس که اینها حمایت‌های جدی دارن انجام میدن و حتی می شود گفت، البته میگم این در قالب تحلیل می شود این گفت، اعتقاد شخصی بنده است، حتی نیروی انسانی که امروز درگیر هست در زمین با حزب الله یا با حماس در حال مبارزه است، من میتونم بگم یا در مخصوصا عملیاتی در پاسخ وعده صادق دو به ایران انجام دادن، به طور قطع یقین میشود گفت که نیروهای نظامی کشوری مثل امریکا دخالت مستقیم داشت. لذا میشود گفت که ما امروز در تمام جبهه استکبار در مقابل جبهه مقاومت قرار گرفته و جبهه مقاومت امروز میبینیم که در این حال که شاید به لحاظ عده و عده نظامی در حد اقل به سر میبره، توانسته در مقابل جبهه استکبار مقاومت جدی بکنه. چرا؟ این که بالاخره عرض بشود قدرت اصلی جبهه مقاومت قدرت ایمانه، تا به اصطلاح ادوات و تجهیزاتی که در اختیار اون هست. ما در مجموع اگر بخوایم در نظر بگیریم رژیم صهیونیستی امروز میشود گفت که به لحاظ قدرت نظامی اگر داشته ای دارد، داشته شخصی و مالکانه نیست برای خودش، داشته آری است که اگر به هر نحوی روزگاری که غیر ممکنه، البته ما این رو مؤکدن عرض میکنیم، امروز جبهه‌ای که عرض بشود خدمت ما خط مقدم مبارزه با استکبار اسرائیل قرار داره. مقام معظم رهبری هم فرمودن ما این واکنش هایی که ما نشان میدهیم صرفا بحث یک انتقام گیریه، عرض بشود خدمت مبارک شما، خاص و ساده نیست، بلکه موضوع فریضه مبارزه با ظلمه. و امروز جنگی که در محور مقاومت با جبهه استکبار داره، خط مقدم این اصطلاحاً عرض بشن مبارزه با استکباره و امروز تمام استکبار پشت اسرائیل جمع شده و انشاءالله تعالی با پیروزی که حاصل شد این اتفاق خواهد افتاد که رژیم صهیونیستی و کم کم سنگرهای استکبار فرو خواهد پاشید و مطمئن باشید که این اتفاق همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن رخ خواهد داد.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. فروپاشی از درون تقدیم حضور شما عزیزان می شود از رادیو دری. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. از طریق سایت هم عزیزانی که علاقمند هستن به پیگیری تحولات روز می توانند که هم برنامه را دنبال بکنن و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @رادیودری مشهد. خب دوستان، در خدمتتون هستیم. یکی دیگر از رخدادها در حوزه جنگ رژیم صهیونیستی با غزه و لبنان، انتشار خبرهای رسمی از سوی صهیونیست‌ها درباره شمار کشته‌ها و زخمی‌های این رژیم است. ارتش رژیم به طور رسمی اعلام کرده که در ماه اکتبر 79 نظامی کشته و زخمی شدند. البته آمار تلفات بیشتر از این ارقام است و گزارش منابع غیر صهیونیستی حاکی از آن است که ارتش اسرائیل در نبردهای جنوب لبنان 90 کشته و 750 زخمی بر جای گذاشته است. در همین حال رسانه‌های عبری هم اعلام کردند از زمان آغاز جنگ در نوار غزه بیش از 12,000 معلول روی دست ارتش اسرائیل باقی مانده است که اکثر آنها به مراکز توانبخشی معرفی شدند. رادیو رژیم صهیونیستی در گزارشی که سه‌شنبه گذشته منتشر شد اعلام کرد 2/3 از این نظامیان دچار معلولیت‌های جسمی شده، در حالی که نیمی از آنها با مشکلات روانی مواجه شدند. این خبر در حالی منتشر شد که روزنامه یدی اود آهارونت در گزارش اعلام کرد فقط طی یک ماه بیش از 900 نظامی اسرائیلی از جبهه جنگ در لبنان راهی بیمارستان شدند. به اعتراف این رسانه، از زمان آغاز پیشروی زمینی در لبنان ماهانه حدود 1,000 نظامی اسرائیلی در بیمارستان بستری می شوند، به نحوی که شمار مجروحان ارتش اسرائیل بعد از آغاز پیشروی زمینی در جنوب لبنان 50% نسبت به ماهای قبل از آن افزایش پیدا کرده است. خبرنگار این رسانه فاش کرده بیش از 1500 نفر از نظامیان اسرائیلی تا کنون دو بار یا بیشتر مجروح شدند. همزمان با انتشار این خبرهای رسمی، نتانیاهو هم اعتراف کرد که اسرائیل تحت فشار شدیدی قرار دارد. نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل گفته که عملیات طوفان الاقصا هزینه‌های هنگفتی بر این رژیم وارد کرده. او با وجود فشارهای بین المللی و داخلی هم علیه تل آویو اشاره کرد و گفت که جنگ کار ساده‌ای نیست و این رژیم همکنون در برابر فشارهای داخلی و خارجی مقاومت می‌کند. خب شنونده های گرامی و هرجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. یک بار دیگر خدمتان آدرس سایت را اعلام بکنم، parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
ایران گشت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما خوبان همراه میکنیم.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما را خوش گذاره. شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگ باشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش باشن.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. اخلمد از زیباترین روستاهای اطراف مشهد است که ساکنان شهرهای مختلف استان خراسان رضوی برای اتراق در طبیعت و لذت از آب و هوای ییلاقی این منطقه در طول سال به این روستا سفر می کنند. جاذبه های طبیعی اطراف روستای اخلمد از زیباترین جاهای دیدنی مشهد هستند و توجه طبیعت گردان را به خود جلب می کنند. اطرافی روستا از کوها و دره‌های تماشایی گرفته تا چشمه‌ها و آبشارهای خروشان به چشم می‌خورند. از روستای اخلمد با نام بهشت پنهان یاد می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با این روستا و ویژگی‌های برجسته آن و جاذبه‌های دیدنی آن در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید. اخلمد از زیباترین و خوش آب و هواترین ییلاق‌ها در نزدیکی شهر مشهد است که بسیاری از مسافران و ساکنان این شهر را برای لذت از طبیعت زیبا و جاذبه‌های برجسته به سوی خود جلب می‌کند. روستای اخلمد در فاصله تقریبی 60 کیلومتری از شمال غربی مشهد و در شهرستان چناران قرار دارد. این روستا در فاصله 24 کیلومتری جنوب غربی چناران واقع شده است و از شهرهای قوچان، مشهد، سبزوار و نیشابور می توانید به سمت این روستا برید. فراوانی منابع طبیعی آب در اطراف روستا مانند رودها و چشمه‌های خروشان سبب تنوع بالا در پوشش گیاهی روستای اخلمت نسبت به سایر شهرهای اطراف آن می‌شود. روستای اخلمت در شهرستان چناران قرار دارد و بین کوههای بینالود واقع شده است. با جز وفور منابع آب، وجود قله‌های بلند و دره‌های سرسبز در اطراف روستا نیز سبب تفاوت اقلیم این منطقه با سایر نقاط خراسان رضوی شده است. روستای اخلمت با توجه به ظرفیت‌های برجسته طبیعی که دارد، در طول سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته است و به همین دلیل زیرساخت‌های مناسب گردشگری در این منطقه در حال بهبود هستند. از معروف‌ترین جاذبه‌های طبیعی در روستای اخلمت می‌توان به آبشار آن اشاره کرد که سبب طراوت طبیعت اطراف خود شده است. گردشگران زیادی در طول فصل گرم سال که هوا در شهر مشهد نیز بسیار گرم و آزاردهنده است، برای لذت از هوای خنک و صعود به کوهستان‌های اطراف اخلمت به این روستا سفر می‌کنند. محیط این روستا و مناظر اطراف آن برای عکاسی از طبیعت بسیار زیبا هستند. در دره اخلمت، صخره‌های بلند و آهکی با پستی و بلندی فراوان به چشم می‌خورند که برای تردد و ورزش صخره‌نوردان مناسب هستند. آب جاری چشمه‌ها و آبشارها در این دره شیرین است و منطقه‌ای با این حجم از منابع آبی در خراسان مانند دره اخلمت وجود ندارد. از مهمترین گونه‌های گیاهی اطراف روستا و دره اخلمت می‌توان به قارچ، زیره، پونه، پرسیاوشان، گلپر، بابونه، کاسنی، خاکشیر، شاهتره، زرشک کوهی، تمشک و کتیرا اشاره کرد. از مهمترین ویژگی های روستای اخلمت هم میتوان به باغ های سیب این منطقه اشاره کرد. سیب محصول اصلی باغداری در این روستاست و باغداران زیادی در اخلمت به پرورش این محصول در باغ های خود مشغول هستند. بسیاری از باغ‌های این روستا مالک خصوصی دارند و بازدید از آنها مجاز نیست، اما بخش‌های مختلفی در طبیعت اطراف روستای اخلمت برای اتراق مسافران و گردشگران مناسب هستند. در این روستا معادن بزرگ آهک و سرب هم قرار دارند که از مهمترین معادن شمال شرق ایران به شمار می‌روند. بازدید از این روستای زیبا با قدمت تاریخی بالا و جاذبه‌های طبیعی برجسته انتخابی مناسب برای علاقه‌مندان به گردشگری در اطراف مشهد به شمار می‌رود.
اینجا ایران است.
یا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
Oh,
با برنامه ایرانگشت از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز با روستای اخلمت در نزدیکی شهر مشهد آمدیم و دیدن میکنیم از این جاذبه زیبای طبیعت ایران. همچنان با ما همراه باشید. عزیز، درباره نامگذاری روستای اخلمد سند معتبر و مکتوبی وجود ندارد، اما میان بومیان این منطقه داستانهایی از دلیل نامگذاری این روستا نقل شده است. بنابر برخی فرضیه‌های موجود، نام اخلمد فارسی است و سالها پیش توسط ساکنان فارسی زبان این منطقه برای آن انتخاب شده و به مرور زمان به اخلمد تغییر کرده است. اما فرضیه دیگری هم در این باره وجود دارد که مردم محلی از آن به عنوان دلیل اصلی انتخاب نام اخلمد برای این روستا یاد می کنند. بر اساس گفته محلیان و روستاییان روستای اخلمد، نخستین ساکنان این منطقه اهالی بخشایی از خراسان بودند که از ترس حمله اعراب در این نواحی پناه گرفتند. فرمانده سپاه مهاجم در روستای اخلمد خالد نام داشت و مردم به شدت از این مهاجم خونخوار و سپاهیان او وحشت داشتند. به همین دلیل برخی افراد در ورودی ها و چشمنداز های مرتفع روستا نگهبانی می دادند و نزدیک شدن سپاه مهاجم را با فریاد خالد آمد به گوش همه می رساندند. به مرور عبارت خالد آمد نشانه ای از روستای اخلمد شد و از این منطقه به این شکل یاد می کردند. بنابر گفته محلیان، با گذشت زمان و بر اثر تغییر لهجه، عبارت خالد آمد به اخلمد تغییر کرد و امروزه نیز این روستا و جاذبه های طبیعی اطراف آن با همین نام شناخته می شوند. آنچه مسلم است، بسیاری از دلایل نامگذاری در نقاط بومی و محلی در طول زمان بر اثر داستان های محلی به وجود آمدند. گرچه برخی از این داستان‌ها حقیقت دارند، ولی درستی همه آنها مشخص نیست و ریشه در باورهای عموم مردم این مناطق دارد. در استان خراسان تنوع بالایی از انواع اقوام ایرانی در طول زمان ساکن شدند. برخی مناطق استان قدمت بالایی دارند، اما بعضی از روستاها و نواحی مختلف آن نیز با مهاجرت ساکنان دیگر مناطق شکل گرفتند. چناران از جمله مناطقی در استان خراسان است که قدیمی ترین آثار مکتوب از تاریخ این منطقه به دوره حکومت قاجار تعلق دارند. اما کشف برخی آثار بجای مانده در کوهستان‌ها و زمین‌های اطراف اخلمد نشان از قدمت بیشتر این منطقه دارد. با این وجود، هیچ سند معتبری برای بررسی قدمت روستا و مهاجرت نخستین ساکنان آن در این منطقه ثبت نشده است. از مهمترین نشانه‌های تاریخی در نزدیکی روستای اخلمد می‌توان به آثار برج و باروهای قدیمی در کوه‌های نزدیکی روستا اشاره کرد. هنوز قدمت دقیق ای آثار به درستی بررسی نشدند، اما این نشانه ها در بخش شرقی و جنوبی ای روستا به خوبی نمایان هستند. محل قرارگیری ای بناها نشان دهنده افت ارتفاع آب رودخانه در طول سالیان دراز است. در گذشته روستای اخلمد از سه آبادی مجزا تشکیل می شد که امروزه به یکدیگر پیوستند و روستای اخلمد را به جایی متنوع و دیدنی که توجه گردشگران و علاقمندان را به خود جلب می کند تبدیل کرده است. جاهای دیدنی این روستا را آبشار، غار، دره و چشمه های طبیعی تشکیل می دهند و برخی جاذبه های تاریخی هم در فاصله کوتاهی از روستای اخلمد قرار دارند. دیدنی های روستای اخلمد این منطقه را به بهشتی برای طبیعتگردان تبدیل کرده است. متاسفانه فرصت برنامه امروز ایرانگشت به پایان رسیده و ما نمیتونیم بیشتر درباره زیبایی های روستای اخلمد با شما صحبت بکنیم. انشالله در برنامه آینده و معرفی معروفترین جاهای دیدنی روستای اخلمت میپردازیم. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
نوبت رسید به دوستداران نمایش‌های رادیویی تا با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روز خاکستری قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که گلسوم دختری است که با مادر ناجور زندگی می‌کنه و حبیب خان به خاطر ای که با او کمک کرده باشه او را در فابریکش استخدام می‌کنه. حبیب خان آدم بسیار پیسه‌دار است که زنش دو سال پیش از دست داده و تنها زندگی می‌کنه. او بچه‌های خودش را به اروپا روان کرده و تنها یک دخترش همراه خودش در کابل است. بعد از مدت کمی حبیب خان احساس میکنه که به گلسوم علاقمند شده، اما کوشش میکنه این احساس خود نادیده بگیره و توجهی به این احساس نداشته باشه. حالا با ما همراه باشین و ادامه ماجرا را بشنوین.
احمد جان، همه چیز خوب است؟
شکر خدا سید، امروز یکی از دریورا آمده بود، پیسه خودم میخواست. خب من برش گفتم تا شما نامدین هیچ پیسه برش نمیدیم.
کدام دریور؟
شکور.
شکور، راست میگه، پیسه خودش نگرفته.
پس اجازه میخوایم که برش تلفن کنم بگویم که امروز بیای پیسهش برش بتم. بله
خوب است. راستی این دختر امروز ندیدم، گلسوم میگم.
گلسوم صبح کی آمده بود سر وظیفش؟ مثلی که مادرش حالش بد شده بود، برش تلفن کردن زودتر خودش برسانه و وار خطا رفت سمت خانش.
میگم نکنه برای مادرش اتفاق افتاده باشه.
حال مادرش هیچ خوب نبود، اتو که مفهمیدم.
تو نشانی خانش داری؟
بله صاحب، نشانی خانش در فرما نوشته کده. خب اگه میخواین که من برم سعید کنم. بله
خوب است، بعد از اینکه فابریکه تعطیل شد با بله؟ موتر میریم سر میزنیم ببینیم که چی شده، چی گپ است.
بچه شما سعید، هرچی شما بگوییم.
نمیدانم چی شده بود که تشویش ای دختر پیدا کردم. احساس میکردم کم کم به ای دختر علاقمند میشم. نمیفهمم چرا دو سال از مرگ زن میگذشت و در این مدت نشده بود من کسی را خوش کنم و یا حتی به ازدواج فکر کنم. اما این دفعه همه چیز یک قسم دیگه بود. بعد از تعطیل شدن فابریکه وقت هوا دیگه تاریک شده بود و سمت خانه گلسوم برا افتادیم. یک جای بیرون از شهر زندگی میکرد. خانه خو نمیشد برش گفت. بیشتر شبیه یک زاغه بود، یک خرابه.
خوش آمده. میبخشید، من هیچ فکرش نمیکردم که خودتان اینجا بیایی.
چرا به ما خبر ندادی که چی شده؟
یک زنگ نمیتونستی بزنیم؟
میبخشید، نشد. بخشش باشه. من وقتی رسیدم دیگه دیر شده بود، فوت کرده بود.
حالا کجا خاکش کردن؟
یک جای همین نزدیکی است که با کمک همسایه ها بردیم دفنش کردیم.
خدا رحمت کنه مادرت، خدا بیامرزشه. اگه خبر میدادی ما میامدیم و در مراسم تدفین شرکت میکردیم.
اینقدر حالم بد بود که هیچ کاری کردن هم میتونستم. میدونستم که حالش بد است و هر لحظه ممکنه از دنیا بره. اما وقتی آمدم دیدم که فوت کرده، چتکه خوردم. نمیدونم چرا، اما هنوزم باورم نمیشه.
بله میدونم، واقعا سخت.
حال گریه نکو، مرگ حق است. یک روز هم نوبت خود ما میشه. خدا بزرگ است، خدا مهربان است.
درست است. بله،
چند روز لازم نیست بیایی سر وظیفه خودید. اینجا خانه بیشی بهتر است.
یعنی میخوایین مرا از کار منفک بسازین؟
نه نه، فقط میگم بهتر است که در خانه باشی و در عزاداری هایت برسی.
خانه باشم چی کنم؟ باز در کار مصروف میشم، حداقل کمتر فکر میکنم. اینجا خود تناستم.
صاحب اجازه بتون بیای سر کار، البته بقیدی من یه قسمی شاید برش بهتر باشه.
چی بگویم، هر قسمی که خودت خوش داری. اگه آمدن سر وظیفت بهترت میکنه از فردا بیا.
بچه، تشکر از شما.
احمد جان
بله،
بخی بریم که ناوقت میشه. بازم برات تسلیت میگم.
تشکر که آمده. زنده باشی. خواهش میکنم.
بریم صاحب، بریم.
تمام را تا رسیدن به خانه به گلسوم فکر میکدم. یکی حال تنها چی میکنه، هیچ پناه نداره، هیچ کسی را نداره که کمکش کنه. حال چطور میشه یک دختر تنها دی دنیا؟ مادرش خوبی غم شد، اما خودش چی کنه؟ بیا داخل.
با اجازه، با من کار داشتون صاحب؟
بله. میری یه خانه ریزه کرایه میکنی خو؟ همین امروز کار انجام بدی. او خانه هم هرچی که به فابریکه نزدیک باشه بهتر است.
خانه؟ از چی خاطر صاحب؟
کاری را که برات گفتم انجام بدی. زودتر امیال برو خانه را کرایه کو. کلید خانه رو هم بیار بیتی به من.
نمیخواین به من بگوین چی شده صاحب؟
بعدن برات میگم. به گلسومم بگو بیای اتاق من. آمده یا نه؟
بله صاحب آمده. حالا فهمیدم خانه رو از چی خاطر میخواین.
بله درست فهمیدی. خوب نیست یک دختر تنها دو شرایط زندگی کنه، او هم دو قسمت از شهر. چی بگویم، هیچ امنیت یا منجبر یک زن تنها وجود نداره.
خدا خیرتان بده صاحب.
اتفاقا من دیشب با این موضوع فکر کردم، خیلی دلم بر سوخت، میخواستم براتون بگویم. خب حال خودتون یاد کردم، میخواستم براتون بگویم که اجازه بتون گلسوم شوا در فابریکه خواه کنه و پس نروه اونجا.
نه فابریکه هیچ جای مناسبی نیست، برو برش یک خانه ریزه کرا کو، کرای خانهش هم من میتونم.
بچشم سایب، خدا خیرتون بده، من میرم و زود پس میایم. خب
حوشت باشه، به فابریکه نزدیک باشه.
هرچی شما بگوین چشم. حتما با اجازه.
برو با امان خدا. چرا نان نمیخوری؟ چیزی شده؟
نه.
خدا مادرت رحمت کنه، اما از این به بعد باید به فکر خودت باشی. مادر دالی جایش در بهشت هم نست، از او همه ناجوری و درد خلاص شد.
حبیب خان، شما خیلی به من کمک شدین، برام خانه گرفتی. من نمیدونم چه قسمی از شما تشکر کنم.
نیازی به تشکری نه، فردا به خیر احمد میره و هرچقدر وسیلت داری میبره در خانه جدید. روزا که میای فابریکه و آشپزخانه کار میکنی، شبا هم میری خانه. خانه دم به فابریکه نزدیک است.
بله پیادم میشه آمد در فابریکه.
خیلی خوب است دیگه. تشکر که دعوت مرا قبول کردی و با من به رستوران آمدی. اینمی گپا را میخواستم برات بگویم.
تشکر، من لیاقتی همه توجه و محبت ندارم.
البته که داری. میگم چرا ازدواج نکدی؟
چی بگویم، با او وضعیتی که مادرم داشتش نمیشد.
حالا میخوای چی کنی؟ نمیخوای ازدواج کنی؟ البته برای گپا زود است، بخشش باشه، خودت تازه مادرت از دست دادی. ولی در این موضوع فکر کردی یا نه؟
راستش نمیدونم حبیب خان، هیچ فکر نکردم.
به نظر من خوب بهتر از زودتر سر و سامون بگیری. تنهایی هیچ خوب نیست. مال دو سال میشه تنها زندگی میکنم. نمیفهمی که چه رنجی داره تنهایی.
بله سخت است.
میگم احمد جوان خوبیست، وقت خیلی رزه بود، پدر و مادر خودش از دست داده، کسی را نداره. از ریزگی پیش خودم کلان شده، در خانه خودم قد کشیده. من خیلی برش اطمینان دارم. میبینی که کل کارهای مرا احمد انجام میده. جوان لایق است. اگر خواستی بگو من کارهای عروسی خودت با احمد انجام بدم.
نه تشکر.
ولی احمد بچه خوبی است.
تشکر حبیب خان، من فعلا نمیخوایم به این چیزا فکر کنم.
میفهم، حق با خودت است، هنوز زود است. این گپا باشه برای بعد. آلی نانت بخو، یخ میشه. دلم برای گلسوم میسوخت. خوش داشتم زود تر سر و سامان بگیره. از همین خاطر احمد برش پیشنهاد دادم، هرچند دل خودم پیش گلسوم بود.
ادامه داستان روز خاکستری را فردا تقدیم شما خوبانه همراه خواهیم کرد. شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.